همراهان عزیز رادیو نشاط به آخرین برنامه مهاجرتی روز پنجشنبه در ماه اکتبر رسیدیم. امروز 27 اکتبر 2022 است و برابر با 5 آبان 1401 در تقویم خورشیدی. من ناهید امامی هستم و جناب دکتر سیروس احمدی از دفتر ویزایاب در سیدنی در برنامه همراه ما خواهند بود. سلام جناب دکتر، خوب هستین؟
درود بر شما سرکار خانم امامی عزیز و همینطور شنوندگان عزیز رادیو نشاط، ممنون از دعوتتون و وقتتون بخیر.
خیلی ممنونم از حضورتون. جناب دکتر، در برنامه امروز قبل از اینکه بریم سراغ برنامه، من یه ویدیویی توی اینستاگرام از شما دیدم و خیلی ناراحت بودین در این ویدیو. جریانش چی هست؟ میشه برای ما تعریف کنین؟
خانم امامی، قول معروف میگن دست رو دلمون نذارید. الان واقعیتش تو اون موقعیت هستیم و البته من حالا فقط صرفا شخص خودم یا مجموعه خودمون رو نمیگم،
بله،
ولی به طور کلی دارم از زبان چه کسایی که بیزنس دارن تو استرالیا یا هر جای دنیا، ایرانیایی که توی موقعیت مشابه من هستن و چه افراد دیگه‌ای که اصلا بیزنسی چیزی هم ندارن، به صورت شخصی این تجربه رو دارن، این روزا متاسفانه یه افراد هستن که حالا چه آگاهانه چه ناآگاهانه، ولی بیشتر به نظر میاد قرض ورزی‌های شخصی میتونه باشه. ای جایی حالا میتونه بحث این که به فرض میگم یه رقیبی هست میخواد بیزنس شما رو خراب کنه یا نادوست، حالا نگیم دشمنی هست که میخواد به هر دلیل اذیت کنه و یه عده متاسفانه فالو میکنن بلافاصله. یعنی انگار مردم عصبانی هستن از همه جا، میخوان دق دلیشون رو سر یه جای خالی کنن. ببینید، واقعیت اینه که ما همه عصبانی هستیم، همه ایرانی ها. من مطمئنم حتی اونایی که دارن مردم رو کتک میزنن هم قانونن باید ناراحت باشن، چه برسه به مردم عادی مثل من و شما که داریم واقعا امیدواریم که تو این شرایط خاص، تو این قرن 21 به اون بیسیک ترین حق و حقوقی که شایسته یه فرده برسیم و اونم آزادی های اجتماعی اینا. بنابراین من حق میدم که افراد اعصابشون خورده، چون خود من هم هستم، ولی اینکه میان بیزنس ها رو و یا افراد خاصی رو یه دفعه‌ای تو سوشال میدیا، واقعا میگم به صورت غرض ورزانه بعضی ها این کار رو میکنن، چون میبینم از کجا شروع شده یه قضیه بد، یه دم نمیدونن همونو هی دارن فالو میکنن، بله شما راست میگی، بله فلانی راست میگه. خواهشان تحقیق کنید راجع به صحبتایی که میکنید. تو کیس من حالا این چون مطرح کردید، میخوام دو سه مورد رو بگم که بدونید قضیه چیه.
درست.
یکی مثلا تو این قضیه که پیش اومده بود، اومده بودن این شایعاتو و بعدن دیگه حرفای بسیار میگم غرض ورزانه‌ای که مجموعه ویزایاب یا من سیروس احمدی اسپانسر کنسرت خانم گوگوش هستم و نمیخوام این کنسرت کنسل بشه چون من اسپانسرشم یا نمیدونم اسپانسر اصلیشم. جالب اینه که حالا حداقل شما که میدونم میدونید، ولی خیلی های دیگه هم میدونن که ما خیلی از برنامه های استرالیا رو اسپانسرشون هستیم. مسائل فرهنگی که قبلا هم گفتن اگه اسپانسر نباشیم واقعا خیلی از این برنامه ها برگزار نمیشه، نه صرفا من نویومی، اگه اسپانسرها نباشن.
بله.
و اینا برنامه‌هایی که به نفع ایرانی هست. کنسرت خانم گوگوش رو ما نه از اول اسپانسرشون بودیم، نه برنامه گذارشون بودیم و نه اصلا واقعیتش اینه که سر و کاری داریم باشون، چون برنامه گذارشون هم از همون کانادا هست، اصلا تو استرالیا نیست. این که یه دمیان یه دفعه اینجور صحبتهایی رو میکنن واقعا آدم از ته دل ناراحت میشه. نه اینکه چرا به من میگن، اینکه چرا یعنی یه ده، خب اونایی که آگاهانه دارن اینو میگن هیچی، ولی یه ده ناآگاهانه دارن فالو میکنن. کنسرت های دیگه بوده، همین اخیراً ما اسپانسرشون بودیم کنسل شده، حالا چه با خواهش هایی که ما کردیم چه خود اون برنامه گذارهایی که آدم هایی بودن به این نتیجه رسیدن که اصلا منطقی نیست این روزا کنسرت برگزار بشه. و یه چیزی هم لازمه بدونید که برنامه گذار با اسپانسر فرق میکنه. برنامه گذارا اونایی که برنامه رو اجرا میکنن، چه من اسپانسر باشم چه نباشم.
بله.
حالا این بحث خانم گوگوش به کنار، چون من راجع به این صحبت کردم، ولی یه چیز دیگه ای که منو واقعا این دو روز اخیر ناراحت کرده اینه که ما یه پتیشنی چند روز پیش اومدیم تو یه سایتی هست change.org که پتیشن‌های رسمی و اغلب اونجا میذارن و از افراد خواهش میشه که بیاید امضا کنید و هرچین تعداد امضا بیشتر بشه شانس این که به گوش اون مسئولان برسه و تأثیر بذاره خیلی بیشتر میشه.
بله.
یه پتیشنی ما گذاشتیم که بیاید یه اینجور متنی امضا کنید که ویزاهای ایرانی ها تو این شرایط بحرانی زودتر بررسی بشه، مثل اون چیزی که برای هنگ کنگ اتفاق افتاد دو سال پیش، مثل برای اوکراینی ها اتفاق افتاده. شرایط ما هم واقعا الان با دو سال پیش هنگ کنگ متفاوت نیست، همون شرایط. ما هم گفتیم، یعنی تو این پتیشن داریم اینو میگیم، خلاص اصلا کار ندارم پتیشن چیه. این سایت change.org معمولا خود سایت یه سری ایمیل ها از افراد داره و براشون ایمیل میفرسته که فلانی شمایی که مثلا احتمالاً شما به این پتیشن علاقه مندید و لطفاً اینم اگه میخواید امضا کنید. حالا تا اینجا یه کار ببینید. بله. و این چون پتیشن معمولاً میره که این پتیشن یه مثلا سیروس احمدی استارت کرده.
بله.
من دو روز پیش باور میکنید یه بنده خدایی زنگ زده، بسیار حالا به دفتر به همکاران بسیار بیرحمانه و با کم لطفی خیلی جدی که من میخوام از شما شکایت کنم، شما به چه حقی برای من ایمیل فرستادید، شما اصلا کی هستی که ایمیل من رو دسترسی داشتید بهش، از کجا دزدیدید. شما ببینید ما نه در جریانیم که اصلا کی به کی ایمیل داده و این ایمیلشون از کجا بوده. آها، و اینکه من میخوام از شما علیه شما لیگال اکشن کنم و نمیدونم سوتون کنم از این حرفا. اولا ما خودمون مجموعه هستیم که شروع کننده خیلی از کلاس اکشن ها هستیم، بنابراین لازم نیست کسی ما رو تهدید کنه به لیگال اکشن.
درسته.
ولی حرف من اینه که چیزی رو که نمیدونید و مثلا شمایی تو استرالیایی و معمولا هم افراد باسوادی هستید که سر و کار دارید، روزی هزار تا اسکم و اسپم و ایمیل های مختلف از جاهای دیگه میگیرید، یه دفعه ای حمله نکنید به یه کسی که منشی دفتر من و اصلا نمیدونه بنده خدا راجع به چی صحبت میکنید، که همین لحظه من باید با فلانی صحبت کنم وگرنه همین الان میدونم چه کارتون کنم. واقعا یه خورده جو عجیبیه و مردم به نظر میاد این عصبانیتشون رو سعی میکنن اولین نفر یا که دم دستشون میرسه سرش خالی کنن. خواهشن دوستان ایرانی که تو استرالیا هست یا هر جای دنیا دارید این صحبت های منو میشنوید، به این زودی قضاوت نکنید. و یه خوردم من یه لینک یه چند وقت پیش تو سوشال میدیام گذاشتم که خود من واقعا خیلی درس خوبی برام بود، یه چیزی تو یوتیوبه که به شما میگه قبل از اینکه یه ریاکشنی نشون بدید یه خورده به اون فرد دیگه هم فکر کنید. اگه کسی ترافیک پشت سرتون بوق زده فقط نشونه این نیست که اون آدم بی تربیتی یا نمیدونم نادرستیه، شاید شما اینقدر سلو میرید که واقعا بستی راه، شاید اون فرد یه کسی رو داره مریض تو ماشینش میخواد زود بره، شما دارید از راهشو میبندید، هزاران چیز شاید دیگه. شما یه لحظه به این فکر کنید که شاید منی که رانندگی میکنم جلوی اون فردم مقصرم. اینجا هم اگه کسی برای شما ایمیل داده تشویقتون کرده بیاید یه چیزی امضا کنید، نهایتش اینه که امضا نکنید.
بله.
لزومی نداره به یه کسی که هیچ اطلاعی نداره تو مثلا دفتر ما اونجور صحبت کنید و نمیدونم لیگال اکشن و چیزای عجیب غریبی که آره. حالا این بنده خدا رو من در حال این یه مورد بود، چون چند مورد دیگه هم دیدم که ایمیل داده بودن جوابشون رو دادیم، ولی ایشون هم تلفنی بهش زنگ زدم و توضیح دادم، ولی هنوز هم میگفت نه حتما شما پیدا کرد دیگه، آدم چی بگه.
بله دقیقا.
این گلمندی من اینه، ببخشید اصلا این برنامه مهاجرتی راجع به اخبار من.
بله.
راجب این صحبت کردم چون شما فرمودید.
بله.
امیدوارم واقعا این مشکلات رو همکار دوستای دیگه نداشته باشه. من دیدم یه بیزنسای دیگه این روزا بهشون به اصطلاح توهینایی شده، نمیدونم بچسبایی. بله. زده شده. بنده خدا من از نزدیک بعضیاشون میشناسم.
درست میفهمم.
هیچ بعید میبینم اون توهینا بهشون بچسبه. در هر حال ببخشید وقتتون رو
می‌ذارم. خواهش می‌کنم. متشکرم جناب دکتر. امیدوارم که به زودی اشکالات برطرف بشه و خیلی ممنونم از این که این درد دل رو با ما در میون گذاشتین. جناب دکتر، دوستان عزیز ما الان منتظر شنیدن اخبار مهاجرتی هستن.
بله، در خدمتتون هستم. ببینید، خوشبختانه دو روز پیش یعنی 25 اکتبر برنامه بودجه سال 2023 و سالهای آینده، یعنی 4 سال آینده. معمولا این برنامه‌ای که میگن حداقل 3-4 سال آینده رو در نظر میگیره، ولی فعلا حداقل این سال مالی که توش هستیم و قوی تر داره میگه.
بله.
اعلام شده این برنامه و خب زمینه‌های مختلفی بوده، ولی اون بخشش که به مهاجرت مربوطه به نظر برای خیلی ها خبرهای خوبی هست. حالا میگم برای خیلی ها، چون برای بعضی قسمت ها هم خیلی خبر خوب نیست. اون قسمت هایی که خبر خوب هست اسکیل ویزا ها هست و فامیلی ویزا، خصوصا پرنت ویزا. ما امسال تو برنامه بودجه، البته امسال که میگم قرار 4 سال آینده، یه مبلغ 576 میلیون دلار به اداره مهاجرت داده شده که تعداد ویزاهای اسکیل بیشتری بگیره.
بله.
و همینطور پرنت ویزاهای بیشتری و یه سری ویزاهای دیگه.
دوست.
حالا من اول یه بریکدان از ویزاهای اسکیل بگم و دلیل اینکه گفتم بر بعضی ممکنه خبر خیلی خوب نباشه. برای ویزاهای اسکیل، البته هنوز تو سایت اداره مهاجرت نیومده، ولی تو مثلا SBS من دیدم اینو پخش کردن. برای امپلویر اسپانسر گفتن 35 هزار نفر قرار گرفته بشه، که خب همون چیزی تقریبا یکم بیشتر از سال قبله. ولی اسکیل ایندیپندنت ویزا ما سال گذشته کمتر از 10 هزار تا داشتیم، برای امسال 32 هزار تا داریم. ریجنال ویزا 34 هزار تا که با تقریبا دو برابره. استیت تریتوری ویزا 31 هزار تا. اینا همه تقریبا یکنیم تا دو برابر افزایش پیدا کردن، بعضی ها شخص بیشتر. بنابراین تو زمینه اسکیل ویزا به نظر اخبار خیلی خیلی مثبته و امیدواریم بهتر هم بشه. در مورد بیزنس ویزاها خبرها آنچنان خوب نیست. ظرفیتشون قبلا 13500 تا بود، قرار شد بشه 9500 تا، ولی من الان دیدم یه چیزی نوشتن 5000 تا. اینو میگم رسما خود اداره مهاجرت اعلام نکرده، ولی امیدواریم این بدی نباشه دیگه. گلوبال تالنت هم همینطوره، یادتون باشه 15000 تا بود ظرفیت تو سالهای قبل. اول سال گفتن اینو کم میکنن تا نصف، ولی الان دوباره اینم ظاهرا شده 5000 تا، که اینم واقعا کمتر یک سوم اون چیزی که قبلا بوده. دیستینگویش تالنت هم 300 نفر. بنابراین البته اینا، این اعدادی من گفتم رسما تو سایت خود اداره مهاجرت هنوز اعلام نشده، ولی معمولا وقتی میدیاهای جدی مثل SBS چیزی اعلام میکنن احتمالا از اینجای رسمی گرفتن. در مورد فامیلی ویزاها که عرض کردم، پرنت ویزا میشه گفت وینر خوبی بودن تو این قضیه. اینه که ما ظرفیت فعلی پرنت ویزا 4500 نفر در سال بود، و برای همینه که الان مخصوصا اون ویزاهای پولی بعضا 6 سال یا بیشتر طول کشیده. از امسال قرار این ظرفیت بشه 8500 نفر، یعنی حالا کمتر از دو برابر، و امیدواریم این باعث بشه که این صف طولانی پرنت ویزاها یه خورده کاهش پیدا کنه.
بله.
ویزاهای پارتنر و چایلد، اینا هم البته قبلا هم من اینو عرض کردم، قبلا محدودیت داشت، یعنی شما مثلا میگفتن 50000 تا ویزای پارتنر در سال میخوایم بدیم، دیگه به معنی میشد 50001، میگفتن صبر کن تا سال بعد. الان میگن دیگه هیچ لیمیتی نیست، هر چی نیاز باشی، تعدادی ازدواج کنن پارتنرهاشون رو بخوان بیارن یا چایلد ویزا، هیچ محدودیتی نداره.
درست.
در سال.
بله.
ویزای بشر دوستانه متاسفانه برخلاف اون چیزی که انتظار میرفت که شاید دولت جدید بیاد ظرفیت رو بیشتر کنه، عملا هیچ تغییری نکرده، همون ظرفیت 13750 نفر هست برای آفشورها و کلن ویزای بشر دوستانه، که خب این تعداد زیادی نیست با توجه به اون تعداد اپلیکیشن های تقریبا میشه گفت میلیونی که هست. این البته جدا از اون پذیرش شهروندهای افغانستان هست که قرار 16500 نفر تو 4 سال، این تو این 4 سال بپذیرن، اون جدا از این 13750 نفر هست. ولی خب برای افغان ها هم این تعداد کمه، چون 16500 نفر کجا و همین الان بالای 200 خورده هزار نفر اپلیکیشن کجا، یعنی اصلا واقعا اون تازه اینم تو 4 سال نه تو 1 سال.
بله.
از لحاظ ویزای بشر دوستانه این باجت کمکی نکرد.
بله.
و همونطور هم که میدونید فعلا، البته گفته وزیر گفته به صورت موقت، ولی فعلا تمرکز اولویت بررسی پرونده‌ها رو روی اسکیم ویزاها،
بله،
خصوصا برای آفشورها گذاشتن و بعد برای سیتیزنای نیوزیلندی که سالها تو استرالیا بودن و حالا یه سری کرایتریا رو داشتن، اسکیم ویزاهای نیوزیلندیا. بنابراین ممکنه بعضی کاتگوری ها باز هم مثل ویزاهای بشر دوستان و اینا تو اولویت فعلا نباشن و مطمئنن شما هم هر هفته سوال خواهید داشت که ما 2 سال 3 ساله پرونده گذاشتیم جواب نگرفتیم، احتمالا تغییر جدی هم نبینیم متاسفانه فعلا. حالا توی برنامه بودجه خب راجع به بخشای دیگه هم صحبت شده، میگم خیلی مهاجرتی نیست ولی بیشتر به نفع خانواده ها است، خانواده های جوان، مثلا کسایی که چایلد کیر بخوان برن، چایلد کیر قرار چیپتر از اون تر بشه، از این های داروها و اینا یه خورده قرار کمتر بشه،
بله،
و چیزای این شکلی. ولی از اون ورم این نگرانی هست که سال آینده یه خورده نرخ بیکاری بالا بره و افراد بیشتری به خاطر مثلا این وضعیت اینترست ریت و اینا بیکار بشن. در کل بودجه خوبیه کلیاتش، ولی خب طبیعتا تو هر باجتی یه ده لوزرن یه ده وینر،
بله،
که نمونه واضحش هم تو قضیه ایمیگریشن خدمتون گفتیم.
بله.
و اما خارج از بس به اصطلاح باجت یا برنامه بودجه سالانه، یه اخباری که این روزا تو میدیا هست و حالا شاید نظر شخصی من یا شما خیلی فرقی توی قضیه ایجاد نکنه، اینه که دولت دارن به صورت پشت پرده تصمیم گرفته که همسران و فرزندان داعشی ها رو بیاره استرالیا، اونایش که استرالیایی بودن.
درسته.
حالا اینا کیا هم؟ کسانی هم که وقتی همسراشون تو حالا سوریه و عراق و اینا میجنگیده از اینجا استرالیا با وجودی بهشون گفته نرید اونجا بمونید، اینا پا شدن رفتن و خب حالا تو کمپن و بعد از اینکه داعش شکست خورد اینا تو کمپن تو این سالهای اخیر و الان فرزندانشون هم بعدن بزرگ شده، نگرانی خیلی از سیاستمدارا و خصوصا اونایی که مخالف این کارن اینه که این افرادی که خواسته، یعنی به صورت والنتری رفتن اونجا، کمک کسانی که زنان مردم و بچه های مردم میکشن الان ادعا میکنن ما میخواییم بیاییم، چون خیلی از این رفیجی های ما تو این چند سال داشتیم از سوریه و عراق بوده دیگه،
بله،
الان میخوان بیان پیش همونه که کشتنشون و ریپ شدن و اینا، و این باعث شده که یه حجمی عظیمی از میدیا به این سمت بره، نه میدیا ببخشید، سیاست مدارا و افراد معمولی این سمت بره که نیان. ولی از اون ورم خب دولت میگه که اینا، این فرزندان گناهی نداشتن، رفتن مادر و پدرشون بردنشون، اینا باید برگردن و برای اینکه برگردن باید مادرشون همراهشون باشه. حالا این خواستم ببینید، احتمالاً تو اخبار این روزا زیاد بشنوید، ولی ظاهرا دولت تصمیمش رو توی زمینه گرفته.
بله.
یه خبر دیگه که این چند روز اخیر منتشر شد، برای اینکه دولت میخواد هرچه سریعتر ویزاها رو بررسی کنه و خورده سریعتر بررسی بشن، تست های پزشکی رو از یه سری ویزاها برداشته.
درسته.
تعداد زیادی ویزاهای موقت تست های پزشکی رو برداشته، ولی تو این ویزاها، اون ویزاهای خورده مهمترش، ویزای 482 هست که ویزای کاره، ویزای دانشجوییه و ویزای ویزیتور. حالا ویزای دیگه هم هست که لیست کاملشون هست تو سایت، ولی این خبر خیلی خوبیه، چون خود این تستای پزشکی بعضا باعث میشد که بعضیا چند ماه علاف میشدن تا نوبت بگیرن برن، بعد اون جواب بیاد اداره مهاجرت کیس آفسر ببینه. امیدواریم این باعث شه که این پرونده ها سریعتر بررسی شن. البته اینم تو پرانتز بگم، همیشه برای تستای پزشکی یه سری استثناءات هست، یعنی مثلا اگه شما به صورت دانشجویی میخواهید بیاید اینجا پزشکی پرستاری بخونید برید تو محیط بیمارستان، یا اگه کسی باردار هست میخواد بیاد اینجا فرزندش به دنیا بیاد، اینا طبیعتاً باز اون تستای پزشکی هست، چون فرد وارد محیط بیمارستانی میشه. یا کسایی که اصلا برای یه ویزایی هست، مدیکال ویزیتور، به عنوان توریست پزشکی دارن میان برای مشکلات پزشکی، اونا هم باید تست بدن. غیر از این استثناءات معمولی دیگه تقریبا میشه گفت 90% اپلیکنت های این ویزای موقتی که لیست بالا بلندی هم هست نیازی به انجام تست های پزشکی ندارن.
بله درست.
و آخرین موردی هم که من سریع فقط خلاصه بگم اینه که احتمالا شاید همکارای دیگه هم گفتن تو برنامه های شما نتایج اون راند اکتبر هم برای ویزای مهارتی اعلام شده رسما تو سایت اداره مهاجرت و 11714 نفر برای ویزاهای 189 دعوت شده بودن، 818 نفر هم برای ویزاهای 491 فامیلی.
بله.
و خب همونطور که دفعه قبل هم عرض کردم این خیلی خوب بود.
بله.
البته خوب بوده برای آفشورها به این دلیل که تو اغلب رشته ها فقط آفشور پذیرفته بودن، اصلا کسایی آنشور بودن و نپذیرفته بودن.
درست.
منهای گروه پزشکی که آنشور و آفشور دوتاشو پذیرفته بودن.
بله.
تو اکثر رشته های مهندسی فقط آفشور پذیرفته بودن و جالب اینه که با امتیازهای خیلی پایین، یعنی دیگه اون کفش که 65 هست خیلی ها قبول شده بودن.
درست.
حالا امیدواریم که تو راندهای بعدی به داد آنشور ها هم برسن، چون خیلی ها اینجا هم میگن ما اومدیم اینجا درس خوندیم امتیازهای 90 و 100 هم آوردیم ولی کلن دعوت نمیشیم چون آنشور هستیم.
اینه. بله.
خب من در خدمتتون هستم خانم امامی برای بخش سوال.
متشکرم. خسته شدین جناب دکتر. اخبار مهاجرتی زیاد بود. امروز یه استراحت بکنیم و در بخش دوم در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش می‌کنم. در خدمتتون.
در انتظار سرنوشت نمانید. آن را رقم بزنید. شرکت مهاجرتی ویزایاب با مدیریت دکتر سیروس احمدی همراه و همگام شما در اخذ ویزاهای موقت و دائمی استرالیا، کانادا، آمریکا، اروپا و نیوزیلند می باشد.
شماره های تماس: تهران 021-88-75-88-51، سیدنی 02-96-59-16-94، وبسایت visayab.com.
شرکت مهاجرتی ویزایاب.
همراهان عزیز، در بخش دوم سوالات شما دوستان عزیز مطرح خواهد شد. به این منظور اگر تمایل دارین سوال بفرستین از طریق ایمیل info@radionishad.com و همینطور از طریق صفحه فیسبوک به صورت مسیج میتونین دو تا سوال رو برای ما ارسال بکنیم. خانم یوسرا گفتن ما یک سال پیش برای ویزای بشردوستانه استرالیا اپلای کردیم، تا الان هیچ جوابی برامون نیومده. چطور میتونیم بفهمیم که مدارک ما به دفتر مهاجرت استرالیا رسیده؟
ببینید اگه یک سال هست که اقنام کردید قاعدتا باید یه ایمیلی میومد براتون، اکنالجمنت میومد. اگه نیومده یا ممکنه بعضی وقتا ایمیل هم میاد بیره تو اسپم باکستون یا به هر دلیل ندیدید، به نظر من ایمیل بفرستید برای اداره مهاجرت. حالا ایشون نمیدونم گفتن برای ویزای بشردوستانه اقنام کردن خانم. آره، میشه یه ایمیلی فرستاد، احتمال زیاد جواب میدن.
درسته.
حالا آدرس ایمیلشون رو احتمالاً نمیدونم دارن یا نه، میشه بهشون داد.
بله، خیلی ممنون. آقای مهدی گفتن کسی که دوبار ریجکت شده و بار سوم از دادگاه و از اداره مهاجرت جواب مثبت گرفته، بهش گفتن که منتظر پلیس چک و مدیکال چکاپ باش. آیا این یعنی این که بهش میخوان ویزا بدن؟ اگر ویزا بدن، ویزای دائمی داده میشه یا موقت؟
ببینید اگه که از شما پلیس چک و مدیکال میخوان، این نشونه یه خیلی قویه که میخوان بهتون ویزا بدن. این که ویزا چی میدن، خب بسیدار چی اپلای کردید. اگه ویزای موقت اپلای کردید قانونا اونو باید بدن. اگه که از کسانی هستید که ویزای 3 سال و 5 سال اقدام کردید، فعلا هنوز اون قانون ویزای پرمننت نیومده، بنابراین فعلا احتمالاً همون ویزای موقت میدن، بعد که به همه خواستن ویزای دائم بدن به شما خواهند.
آقای علی سینا دو تا سوال دارن. من مدت 2 ماه میشه که مدیکال دادم، آیا قبل از ویزا پلیس چک هم میخواد یا نه و چه وقت ویزا میاد؟
پلیس چک برای همه افراد معمولا مثلا برای ویزاهای پارتنر و این رو چیزا لازمه، اگه که ندادید قبلا. اگه یک سال پیش پلیس چک دادید هنوز اعتبار داره، معمولا پلیس چک یک سال اعتبار داره، ولی اگه قبلا پلیس چک ندادید احتمالاً احتمال قوی دیگه بهتون دوباره ایمیل بدن که پلیس چک بدید و بهتر خودتون از الان انجامش بدید بفرستید، یعنی منتظر نمونید.
بله. سوال دومشون این که زمان کیس من از 3.5 سال میگذره، اگر ویزایی که به من میدن ویزای دائمی خواهد بود یا موقت؟ کیس من پارتنر ویزا هستش.
معمولا اگه که بالای 2 سال میگذره قاعدتا باید به شما ویزای دائم بدن.
خیلی ممنونم آقای وحید. آیا با داشتن ویزای 790 شف امکان گرفتن وام بانکی و خرید خونه وجود داره؟ چون چنین موردی در شرایط ویزای 790 قید نشده و جواب بانک ها برای گرفتن وام منفیه. ممنون میشم راهنمایی کنید.
خواهش میکنم. ببینید این قضیه وام گرفتن خیلی بستگی به شرایط شخصی شما داره و اون بانکی سراغشو میرید. من میشناسم کسایی که با همین ویزای شف خونه خریدن وام گرفتن مشکلی هم نداشتن. به نظر من فقط اینکه یه بانک دو بانک بهتون میگه نه کفایت نکنید و یا برید با بروکرهای مختلف وام صحبت کنید، چون این ویزای چند ساله است دیگه، ویزایی که طولانی مدته و میبینن شما درآمد دارید قاعدتا بانک ها وام خواهند داشت.
خیلی ممنون خانم فائزه. من به تازگی دعوتنامه ویزای 189 رو گرفتم، مدارک خواسته شده رو ارسال کردم، میخواستم بدونم حدوداً چه زمانی ویزا رو میدن.
این چیزی که اصلا نمیدونم، اگه تازه دعوتنامه گرفتید که شما هنوز اول کاری دیخور عجله نکنید، ولی اون چیزی که ما دیدیم اخیراً اینه که به نظر میاد در مهاجرت یه سری از این جدیدا رو که همین اخیراً پرونده گذاشتن داره بهشون ویزا میده، از اون برم یه سری از اون ور سخت، انگار این وسطی ها رو خیلی کارشون نداشتن. ولی در حال الان اعتراض زیادی هست که مایی که 3 سال منتظر ویزا هستیم چرا به ما ویزا نمیدید، این سرا اونایی که 2 ماه پیش گذاشتن. اوریج پروسسینگ تایم ها تو سایت دار مهاجرت هست ببینید، ولی واقعا نمیشه این روزا اونم بهش ریلای کرد.
خیلی ممنونم. آقای رضا از ملبون، به تازگی که ویزای توریستی خواهر خانمم صادر شده و در ارتباط با پولیو واکسن سوال دارم. عبارت زیر: We encourage you to have a polio vaccination before departing for Australia. در گراند لترشون نوشته شده که از عبارت encourage استفاده کرده. آیا نزدن این واکسن ممکنه باعث ایجاد اشکال در هنگام ورود به خاک استرالیا بشه؟
خیر، ببینید اداره مهاجرت تعارف با کسی نداره، هر جا باید یه کاری بشه میگه باید این کار بکنید، هر جا هم که میگن به نفعتون بهتره برای سلامتی این بیشتر برای اونه، چون تو استرالیا میدونید این پولیو واکسین رو خیلی ها نزدن و حالا تو ببخشید میگن تو خیلی کشورهای دنیا اینو نزدن، مخصوصا تو افغانستان ظاهرا نزده بودن و دولت استرالیا یه مدت اجباری کرده بود که بزن، الان دیگه اون اجبار رو نمیکنه برای خیلیا، ولی تشویق میکنه که بزنن که اینجا مشکل پیدا نکنه.
بله خیلی ممنونم. خانم منیر دو تا سوال فرستادن. همسرم مین اپلیکن هستش برای ویزای بیزینس 188 و ملبورن هستیم. آیا ایشون میتونن برای 186 اسپانسر یک کارفرما اقدام کنن؟
بله اگه شرایطش رو دارن بله.
سوال دوم، برای ویزای 186 باید از قبل برای اون شرکت کار کرده باشیم یا اینکه میشه قبل از شروع به کار درخواست داد و اقدام کرد؟ و آیا بعد از اقدام و دریافت ویزا تا چه مدت الزام هست که براشون کار کنیم؟
ببینید لزومی نداره شما برای اون شرکت فعلا کار کنید یا الان کارمندشون باشید، چون اصلا خیلی از این ویزای 186 خیلی وقتا افرادو از خارج از کشور میارن، یعنی اصلا هیچ وقت کار نکردن یا اصلا استرالیا نبودن، بنابراین نه اون بخشش لازم نیست. ولی بعد از اینکه ویزاتون رو گرفتید قانوناً و قاعدتاً باید بر اون فرد کار کنید. خوبی ویزای 186 اینه که اون تعهده مثل ویزای 482 نیست که حتماً باید بر این فرد کار کنید. اگه نمیخواید براش کار کنید فقط 60 روز وقت دارید یه کارفرمای دیگه پیدا کنید. اینجا اینطوری نیست. بعضیا 5-6 ماه کار میکنن میرن یه جای دیگه بعدش. معمولاً بهتره که اگه هم قرار نیست کار کنید دوستانه از هم جدا شید که یکی علیه دیگری شکایت نکنه، بعضا اداره مهاجرت فکر نکنه که شما، یعنی شکایت نکنه ازتون که شما ابیوز کردید، نمیدونم سوء استفاده کردید، هرچند همون هم باز اونقدر واقعیتش یه ادعای جدی نمیتونه باشون، در نهایت این یه قرارداد سیویل هست بین کارمند و کارفرما، ولی بهتر ما معمولا پیشنهاد میکنیم حداقل چند ماهی برای کارفرما کار کنیم.
بله. آخرین سوالو دوست عزیز محمدیان برامون فرستادن در مورد عنوان شغلی میکروبیولوژی برای ویزای اسکیل سوال داشتن. من لیسانس میکروبیولوژی 5 سال سابقه کار در آزمایشگاه پاتولوژی و بالینی دارم. امکان داره برای این عنوان شغلی اقدام کنم با توجه به اینکه سابقه کارم ریسرچ نبوده؟
ببینید برای رشته میکروبیولوژی یکی از بخشای اصلیش همون ریسرچ، اگه شما صرفاً توی آزمایشگاهی کار علوم آزمایشگاهی کردید، نه احتمال زیاد شما رو به عنوان یه مایکروبیولوژیست اسس نخواهند کرد. حالا تو کیس شما چون تو آزمایشگاه طبی کار میکنید، شاید به عنوان تکنسین علوم آزمایشگاهی بتونید اقدام کنید، نه که اونو فکر کنم الان یکی ایالت ها میخوابونه شد. ما یه رشته کارشناس علوم آزمایشگاهی داریم که مدیکال لابراتوری ساینتیست بهشون میگن، یه رشته هم تکنسین و علوم آزمایشگاهی. شما احتمالا اون رشته بتونید اقدام کنید.
بله، خیلی ممنونم جناب دکتر از حضورتون در برنامه امروز و تا برنامه بعدی خدا نگهدار و خیلی مواظب خودتونم باشید جناب دکتر.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. ببخشید شما یه خورده به درازا کشید صحبت کردم. شاد باشید، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار. همراهان عزیز، با نصب اپلیکیشن رادیو نشاط شما به پادکست های مهاجرتی دسترسی خواهید داشت برای شنیدن مجدد. همینطور میتونید از طریق وبسایت رادیو نشاط، اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک رادیو نشاط ما رو دنبال کنید. همراه ما باشید با رادیو نشاط.